هر جای جهان که هستید شاد باشید و مانا.
پای شومینه کنار پنجره تا سحر میشه به تنهایی نشست، یا گل یخ شد بدون واهمه صد یخ بندون و با رستن شکست. تو فضای خالی این روزگار در ستیزی با مجاز و انتظار میشه پای کرسی مادر بزرگ خیره شد در سرخی یاقوت نار. لحظه ای میشه تماشا کرد و رفت، زخم تنهایی مداوا کرد و رفت. پای نقل شاه نام پیشم با شب یلدا مدارا کرد و رفت.
ده و 34 دقیقه شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و اینجا یلدای خاطره های رادیو فرداست. خیلی خوشحالیم که با ما هستید. دقیقاً میشه فردا رو صدای تازه بود، رونقی شد تو زمستون رکود، دل به امواج خوش فردا سپرد. ما از رادیو فردا روی موج ها سوار شدیم، اومدیم سمت شما و میخوایم به هر حال با همه اون چیزهایی که داریم، ما هم مثل شما چندان وضعمون خوب نبود، همین چند لحظه پیش داشتیم ناامید میشدیم اصلا بتونیم داشتیم به شما برسیم. نقص فنی کاری کرده بود که داشتیم زمین گیر می شدیم. اگر هر نقصی در این برنامه دیدید به پای من بنویسید و به هر حال اتفاقاتی که افتاد و شاید یه مقدار سفره ما هم مثل سفره بعدی از شنوندگان که در ایران نوشته بودن که امسال خیلی سخت بوده به خاطر گرونی ها، بی برقی، گرونی، همه اینها هست، اما باز هم این شب یلدا رو ما برگزار میکنیم. پس همه پر انرژی میریم که به نبرد شب بریم و سلامی بکنیم به سپیده. راستی امشب برای شب یلداتون چی کار کردی؟ چه تدارکی دیدید؟ زیاد هم لازم نیست که تدارک خاص دیدید، مهم اینه که کنار هم باشیم. تمام اون عناصری که توی این ترانهی که شنیدید شهاب طلویی اجرا کرده بود و این ترانه قرار بود سالها پیش اجرا بشه، اصلا به عنوان آرم برنامه یلدایی رادیو فردا که توش اشاره هم میشد به فردا و این داستانها، همه اون عناصر رو اگه کنار هم قرار بدیم میبینیم که چقدر ایرانی ها فکر کرده بودند که یک شب طولانی رو در کنار هم ازش به سلامت عبور کنند. شاهنامه خونی، حافظ خونی، همه اینها بخشی از سنت هایی که ما از نیاکانمون گرفتیم، با خودمون آوردیم و همچنان داریم با این سنت ها سفر می کنیم. حتی اگر به فضایی برسیم، به زمانی برسیم که قرار باشه هوش مصنوعی بیاد و هوش مصنوعی شرایط ما رو دگرگون کنه، پس با ما همراه باشید. راستی مگه میشه که ایرانی باشیم و میونه با حافظ نداشته باشیم؟ هر کدوم از ما مواجهمون با حافظ به شکل خاص خودشه. بعضی از ما شاید سالی یه بار سراغ کتابش بریم، بعضی از ما خیلی اعتقاد داریم و تفعل میزنیم و سعی میکنیم ازش کمک بگیریم، بعضی از ما تو خیابون همینطوری که داریم عبور میکنیم رهگذری این فالای حافظ رو میگیریم. حتما هنوز در ایران اون مرغ عشقا هستن که دونه‌ای بگیرن و فال حافظی رو انتخاب کنن و ما به هر حال به قول شعرا زلفی گره بزنیم با حافظ. حالا میخوایم بریم سراغ حافظ خونی، پس با ما همراه بمونید که من همیشه گفتم حافظ بزرگ روایت داره شب یلداست. اگر باقی بمونید، یکی از همکاران خوب من که افتخار دارم امشب در کنارشون باشم و امشب دبیر بخش خبری بعد از ظهر رادیو فردا هم بودن، با ما خواهند بود که هم یک نگاه جامعه شناسی بکنیم به حافظ، چون ایشون به هر حال تخصصشون در این رشته است، و هم برای ما فال بگیرن و ببینیم که حافظ چه چیزی رو تدارک دیده، حداقل برای ما فردایی ها در این سو و برای شمایی که شرمنده ما هستید این لحظه و تنهاییتون رو دارید با رادیو فردا قسمت میکنید. خیر مقدم میگم به مرداد میردامادی که در کنار من در استودیو حضور دارن، با اینکه آقای میردامادی با هم میرفتم به یلدا میرسیدن، آقای میردامادی قبول زحمت کردین، تنها نذاشتید منو، به استودیو اومدید، قدم رنجه کردید تا یه مقدار از حافظ بگیم. اول میخواین شما یه سلامی بکنید با شنونده.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان جان رادیو فردا، امیدوارم که یلداشون در این شرایط سخت بسیار خوش باشه.
آقای میدامدی، شما اولین مواجهتون، چون صحبت از حافظ دیگه، اولین مواجهتون با حافظ کی بود و چه جوری اصلا باهاش مواجه شدید، روبرو شدید؟
والا قاعدتا باید بگم که توی محیط مدرسه دیگه اولین بار، ولی اون چیزی که منو بیشتر از همه اول بار رابطه دلی برقرار کرد با حافظ، باید بگم که استاد شجریان، یعنی که موقع که آواز ایشون رو میشتیم روی یکی از غزلیات حافظ.
کدوم غزلیات بود یادتونه؟
والا همش دیگه، هرچی که ایشون خوندن، ولی به نظرم میاد که یک روح جدیدی به اون غزلیات دادن، با درست خونی، با تأکیداتی که روی هر کلمه داشتن، انگار غزل حافظ یک تجسم و تجسدی پیدا میکرد جلوی چشم. و بعد که خب تفاسیر بزرگان ادب فارسی رو میخوندیم، باز هم در محیط‌های دوستانه، در محفل‌های دوستانه یا محیط‌های آکادمیک و رسمی و اینا، هر بار که می‌خوندیم یک جلوه جدیدی از این کلام بر من روشن می‌شد و بر من مکشوف می‌شد. کمان که فکر می‌کنم دلیلی که توی فرهنگ ما به دیوان حافظ تفعول می‌زنند مردم، ناشی از همینه دیگه. هر بار که بهش رجوع میکنی یک وجه جدید معنایی برات باز میشه.
اگر... چرا تو شاعرهای دیگه اینجوری نیست؟ یعنی چرا ما این ارتباط رو مثلا با رودکی برقرار نمی کنیم؟ البته حالا میدونم رودکی خیلی ابیات پراکنده ازش باقی مونده، یا حتی شاعران بعد از رودکی، شاعران بزرگ، سعدی حتی مثلا این حالتو نداره.
ببینید، من فکر میکنم حالا در هر دوره تاریخی احتمالاً این ارتباط با شاعرای اون دوره و اون عصر بوده، منتها کلام حافظ یک ویژگی خاص داره که شاید اگر که بخوایم یک شخصیتی از دیوانش در بیاریم که یک جوری نشانگر و بیانگر خود حافظ باشه، رندی هست که حافظ ازش صحبت میکنه. توی اون رندی همه چیز هست و بیشتر این تأکید بر عشق اون رندیه، و عشق به نظر من یک تجربه‌ایه که شما در هر عالمی اونو احساس میکنید.
عاشق و بر نه عالم.
بله دقیقا، یعنی مثلا تو زندگی روزمره احتمالاً عاشق میشین همه ما، شاید مثلا با یک عالم‌های دیگه توی یک حالت تجارب شخصی روحی روانی خاص باز عاشق میشیم، باز عشق یه معنی دیگه به هم میده و همه راجع به این عشق صحبت کردن. منتها این رندانه حرف زدن،
همین این که اصلا عشقی که حافظ میگه در جاهای مختلف ابتذال به خودش نمیگیر، مبتذل نمیشه. مثلا یه جایی میگه که عاشق شو ورنه روزی کار جهان سراید، یا جایی دیگه میگه که عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. و این ترکیب عشق جاهای مختلف اصلا خود اینم خیلی جالبه.
شاید همون کلام خودش که از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که بر این گنبد دوار بماند، شاید این اصاره کلمه است دیگه. یک کلمه ایه، یک مفهومی پشتشه که برای همه میتونه قابل تعبیر و تفسیر باشه. به خاطر همین هست که جزء سنت ما شده دیگه، از قرن هشتم به بعد این دیگه جزء سنت ما شده.
شاعر اجتماعی تری هم هست نیست اینطور به نظرتون؟
به نظرم اهل تجربه است بیشتر از هر چیزی. یعنی شاید این وجه حافظ اونا از بقیه وجوه شاعرانگی در ادب فارسی متمایز میکنه. البته این حرف بزرگان، حرف من نیست، میگن زیاد اهل زندگی بوده، یعنی زندگی کرده، تجربه کرده، با عاشق بوده و رند دیگه. بزرگی میگفتش که رند شاید به مفهوم دقیق کلمه آدمی هست که هیچ چیزی نداره، بی همه چیزه. ولی دنیل
ولی نه بی همه چیزی که بعضی وقت ما به صورت منفی به کار می‌بریم.
نه. یعنی هر تعلقی که بهش ممکنه وصل بشه رو از خودش دور کرده.
شما تو این روزگار رند می‌شناسی؟
من نه. نه.
اصلا گیر میاد تو این روزگار؟
نه، ولی شاید بگیم که خوندن این اشعار، رفتن تو فضا و تو عالمش، شاید به قول بعضی از دوستان که میگن شعر تراپی یا غزل تراپی، همون کار رو برای همه ما بکنه دیگه. حداقل ما رو از این پلشتی هایی که دورو بر ما گرفته یه مقدار رها میکنه، بودن در این عالم شاعرانگی. و به نظرم ما خیلی باید سپاسگزار باشیم که فارسی زبانیم و فارسی میخونیم، که میتونیم مولانا رو بخونیم، میتونیم حافظ بخونیم، میتونیم سعدی بخونیم و ده ها شاعر ایرانی که به مفهوم دقیق کلمه فرهنگ ایران رو بارور کردن و ما امروز میتونیم خوشاچین همشون باشیم.
بله، و رودکی پدر شعر فارسی. خب من میخوام از آقای میردامادی خواهش کنم در همین ابتدایی که ما دقلباب کردیم اومدیم سراغ شما شنونده های خوبمون و اینکه شما هم میتونید پیام های خودتون رو برای همکاران من در شبکه های اجتماعی رادیو فردا بفرستید، @ فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام میتونه پیام های شما رو بر خودش دریافت کنه، و اگر مایل بودید که در برنامه خودتون یعنی یلدای خاطره ها حضور هم داشته باشید میتونید با شماره استودیو تماس بگیرید 2042-02-21-12-24-84 شماره مستقیم استودیوی رادیو فرداست. اگر دلتنگی هایی دارید دوست دارید با ما در میون بذارید که خوشحال میشیم بشنویم دلتنگی های شما رو. اما آیه میردامادی میتونم از شما خواهش کنم که یک
خواهش میکنم باعث
یعنی زلف ما رو گره بزنید، زلف ما و شنونده ها رو گره بزنید با حافظ.
باعث خوشحالی و افتخار منه. فکر کنم نیت بکنیم و
بله دیگه
غزلی از حافظ بخونیم. خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست؟ پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار، غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست؟ معنی آب زندگی و روضه ارم جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست؟ مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست؟ راز درون پرده چه داند فلک؟ خموش ای مدعی، نزاع تو با پرده دار چیست؟ سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست، معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست؟ زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، تا در میانه خواسته کردگار چیست؟
بسیار شعر زیبایی بود. معمولا آقای میردامادی وقتی که فال میگیریم اون فال رو که میخونیم یک شاهدی هم داره، اگر که شاهد شعر رو هم در موردش بگید و اصلا چرا ما این شاهده هم جالبه که چرا میریم سراغ شاهد؟
فکر کنم اولین دلش اینه که بهانه میخوایم که بیشتر شعر بخونیم، ولی اینجوری که نقله و میگن چون زبان شعر حافظ بعضی جاها صراحت نداره، یه شاهدی ازش میطلبند که ببینن اون نیتی رو که داشتن رو با یه زبان دیگه میتونه بگه بهشون. به خاطر همین ترتیبات خاصی داره. بعضیا میگن که غزل بعد از غزلی که شما فالتون اومده غزل بعدیش رو بعد باز کنی و ابیات 1، 3 و 5 رو بخونید ازش. به صراحت بهتون میگم یا اینکه سومین غزل بعد از اون رو بخونید، یا اینکه هفتمین غزل رو از این بخونید. اما چون ما غزل امشب رو خوندیم، اجازه بدین غزل بعدیش ابیات یک و دو، یک سه و پنج رو ازش بخونیم.
حتما با کمال میل.
بنال بلبل اگر با منت سر یاری است، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است. بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق، که مست جام غروریم و نام هوشیاری است. لطیفه است نهانی که عشق از او خیزد، که نام آن نلب لعل و خط زنگاری است.
خب آقای میرزامدی، از حافظ یه ذره فاصله بگیریم، چون یکی از هنرهای دیگه شما شاید شنونده ما کمتر بدونه و شاید شما دوست نداشتین در موردش صحبت کنم، اما من اجازه میخوام که به من این رخصت رو بدید که ازش نام ببرم. آشنایی شما با انواع اقسام غذاهاست و شما یک هنر آشپزی دارین، فکر کنم شما بعد از آقای نجف دریا بندری باید شما هم یک کتاب مستطاب میردامادی بنویسید. شما خودتون مال کدوم منطقه ایران هستید و آیا اونجا غذای خاصی وجود داشت برای شب یلدا؟
والا ما که تهران متولد شدم و تهرانی بودم همیشه، ولی خب ایران سرای من است دیگه. من خیلی علاقه دارم به آشپزی مرکز ایران، خیلی علاقه دارم به آشپزی گیلان مشخصا.
چرا گیلان؟ به خاطر تنوع غذاها، چون سفره رنگارنگ
شاید به خاطر ساده بودنش و در این حال مزه های پیچیده‌ای که از چیزهای ساده در بیارن، مثلا سبزیجات و معطر، سیر، بعد کارهای شگفت‌انگیزی میکنن باهاشون دیگه. بله، البته به نظرم همونجور که آقای نجف دریا بندری توی کتابش میاد، کلن آشپزی ایرانی دیگه، این تیکه از جغرافیا به خاطر تنوع قومی که درش همیشه بوده یک جور تطوری ایجاد کرده در سبک آشپزی خودش، و بنابراین راه‌های جدید، مزه‌های جدید به نظرم توی این آشپزی قوام اومده. بعد چون به لحاظ جغرافیایی هم این یک جایی بوده که سر راه تمدن‌های مختلف بوده، هم به همه جا آشپزی خودش رو فرستاده، هم هر چیزی که به نظرش دلچسب و خوشمزه و خوشرنگ بوده رو توی آشپزی خودش آورده. بنابراین نتیجه شده اینی که ما الان داریم و ازش لذت میبریم.
حالا چون کتابای آشپزی هم خب زیادن، من یادم زمانی که مثلا خب مادر من معمولا آشپزی میگه، ما کتابی که تو خونمون داشتیم کتاب خانم روزا منتظمی بود.
بله بله.
و بعد کتاب آقای نجف دریابندری اومد. از روزا منتظمی تا نجف دریابندری چه تحولاتی رو توی سبک آشپزی و آشپزخونه ایرانی میبینی؟
به نظرم برمیگره به سبک زندگی دیگه، یعنی خیلی آشپزی متأثر از سبک زندگیه. زندگی امروز خیلی سریع شده، بنابراین به نظرم میاد که این سرعت توی آشپزی هم بازتاب پیدا کرده،
یعنی فست فودی شدیم دیگه.
حالا اگر هم اونو نخواهیم استفاده بکنیم، من فکر بکنم مثلا میگم اگر یه موقعی کتاب آشپزی رو ورق میزنم دنبال اونیم که مثلا نوشته باشه زمان پخت 15 تا 30 دقیقه. شاید قبلنا، شاید مثلا نسل قبل ما یه مقدار فرصت بیشتری داشتن، بس و مثلا اگه زمان پخت خورش تا میرفت رو 2-3 ساعت هم زیاد براشون مسئله‌ای نبود،
ککشون نمیگشت.
ولی الان دیگه همه چی مقدار سریع‌تره. اینو گفتم که بگم توی همیشه تاریخ هم همینجوری بوده دیگه. اگر که نیاکان ما مثلا در اسرت زیاد بودن از خصت طبیعت به خاطر خوشسالی و فلاینا، به خاطر همونین تو در بعضی از جاها به رغم این که طبیعت زیاد سخاوتمند نیست، ولی همچنان مزه های متفاوت رو تونسته فرهنگ خورد و خوراک اون دیار به ارمغان بیاره. مثلا ما تو مناطق کویری شاملین یک نوع خاصی از لبنیات رو استفاده میکنیم که بیشتر قابلیت نگهداری داره. مثلا شما در خراسان جنوبی، در یزد، نمیدونم اینا، زیاد میبینید غلات و کشک و نمیدونم این چیزایی که بشه برای طولانی مدت نگه داشت. خب ولی جایی که سخاوت طبیعت بیشتر بوده، مثلا در آذربایجان عزیزمون، در کردستان جانمون، نمیدونم در گیلان زیبامون، اونجا میبینید که خب از اینا خبری نیست یا کمتر هست، ولی عوضش از سخاوت سفره طبیعت بهره بر میکنه.
شب یلدا غذای خاصی داره برای شما؟ یعنی شما مثلا اون سالها، حالا بنابر اینکه حالا به ریشه های اگر آب و اجدادی برگردین، غذای خاصی میفرستید؟
فکر کنم شب یلدا آش بود بیشتر بند دوران ما. حالا
چه آشی؟ آش رشته یا آش خاصی؟
بله بیشتر آش رشته و اینا بود. منتها جدیدن دیگه آش انار.
آش انار. آره. تو من دیدم چقدر غذا با انار داره درست میشه، از خورشت‌های آره. مختلف نمیدونم و از انار.
به نظرم یکی از این چیزاییه که یعنی تغییر و تحولیه که توی فرهنگ خورد و خوراک هست. ما فکر میکنم که من اینجوری میبینم که در این 40-50 سال گذشته ما کلن بیشتر شمال رفتیم نسبت به مثلا
گرایشمون، یعنی از نظر طعم
هم نه، میخوام بگم برای سفر زیاد میرفتیم دریا، زیاد رفتیم شمال.
من فکر کردم یعنی چون... از نظر آره طعم هم چون... به اون سمت گرایش.
آره و چون رفتیم زیاد، اینو میخوام بگم، چون رفتیم زیاد ازشون یاد گرفتیم دیگه، این رب اناره رو از اونجا آوردن.
ولی خب خود تهران رو اگر در نظر بگیریم، انارستانای خیلی خوبی اطرافش
آره،
هست. مثلا باش... من مثلا منطقه‌ای هست به اسم توچال که نزدیکای فکر کنم اگر اشتباه نکنم ورامین، یا حالا ورامین نه دقیقاً اگر یادم بیاد کجا، که اونجا هم انار داره. یعنی
آره دیگه، انار ساور رو مثلا داشتن در نزدیکی تهران و مثلا من... توی همه سفرنامه‌ای که مربوط به دوران قاجاره، یکی از میوه هایی که پای ثابت سفره قجری بوده انار دیگه. انار رو میشناختن، نگه میداشتن و یعنی میشناختن، منظورم اینه که با طعمش خو گرفته بودن و
بله توچال پاک دشت میخواستم بگم.
حالا منظورم اینه که به خاطر این ما بیشتر انار رو وارد غذامون کردیم در این 40-50 سال اخیر، از شمال گیلان، گیلک های عزیز و مازنی های عزیز، ما این انار رو و هنر اووردن انار در غذا رو از اونا یاد گرفتیم. بنابراین انواع اقسام ربه های ترش و ملس و شیرین انار رو داریم، خود اناردون رو داریم و همه نوع آشپزی هایی که با انار هست.
آقای میدامدی خیلی ممنون، میدونم الان میخواییم بریم به شب یلدا برسید، امشب آش میخورید دیگه، آش انار.
امیدوارم
امیدوارم بهتون خوش بگذره، شب یلدای خیلی خوبی رو در کنار خانواده داشته باشید و همیشه هم سایه‌تون مستدام باشه،
مرور محبتتون و برای همه شنوندگان عزیزمون هم آرزوی یلدای خوش داره.
مرداد میردامادی بود، برامون حافظ خوند، برامون کلی از طعم‌های خوشمزه گفت و غذاهای خوشمزه و یه سفری کردیم به دنیای طعم‌ها و رنگ‌های ایران عزیزمون. یه فاصله بگیریم، بیایم می‌خوایم بریم یه مقدار از سنت‌های یلدا بیشتر برای شما بگیم. میخواییم بریم سراغ یک همکار خوب دیگه، هومن عسگری، که
برامون بیشتر بگی از سنت‌های یلدایی. میدونم خب هر کدوم از ما که در جای جای ایران زندگی می‌کنیم به یک نحو خاصی یلدا رو جشن می‌گیریم. لزوماً هممون شبیه پایتخت نشین‌ها جشنش نمی‌گیریم، هر چند که گفتنی‌های زیادی هست در مورد همین پایتخت نشین‌ها، همین جوان‌های امروزی و اینکه اصلا آیا ما این روزها دوست داریم یلدا رو همچنان با همین رسم و رسوم ها برگزار کنیم یا فکر میکنیم خیلی سخته، مثل غذا پختنمون که نگاه میکنیم به تایم ببینیم که دقیقاً 30 دقیقه بیشتر طول میکشه یا نه هرچی کمتر بهتر. بریم سراغ هومن عسکری.
مراسم شب یلدا هنوز هم بعد از گذشت سده های طولانی به گستردگی شهرها و روستاهای قلمروی ایران بزرگ با رسوم متفاوتی همراه است. رسومی که گرچه در دهه های اخیر به گرما و هیجان گذشته برگزار نمی شوند، اما همچنان در متون قدیمی و سینه نسل های پیشین ثبت و محفوظند. آرایه های زیبا که ساکنان ایران شهر به این جشن افزودند و به جشن باستانی شب یلدا لطف و تنوع ویژه‌ای بخشیدند. در اینجا سه نمونه از رسوم قدیمی شب یلدا را با هم مرور میکنیم.
یلدا شده باست دوباره، دل واسه خنده هات بیقراره. امشب و تا صبح بشینیم، روزگار و قشنگتر ببینیم.
یکی از نقاطی در ایران که شب یلدا در آنجا رونق خاصی دارد استان زیبای گیلان است.
رناتی تو منگل کشی
رنات
تی قوس آخر مرا کشی
رنات
دل دوستی کردا جانه
رنات
رنات بنه تی درسانه
رنات آی روسی آی رنات جان
گیلانی ها در گذشته ها شب یلدا بعد از نوش جان کردن هندوانه شیرین سرخ رنگ برای پوست هندوانه هم برنامه جالبی داشتند که به هندوانه پوست معروف بود، یعنی فال پوست هندوانه. نحوه انجام هندوانه پوست هم به این شکل بوده که این میوه را به 4 قاچ تقسیم می کردند و بعد از جدا کردن پوست از قسمت خوراکی نیت می کردند و پوست ها را به پشت سر پرت می کردند. پوست هندوانه هایی که قسمت سبزشان بالا بود را خوب می دانستند و آنها که قسمت سفیدشان بالا بود را بعد. حالا حساب کنید از 4 تکه پوست هندوانه مثلا اگر هر 4 تا سبز می افتاد یعنی فال عالی بود. راه جالبی برای سرگرم کردن اعضای خانواده و دوستان در طولانی ترین شب زمستان در گیلان قدیم. در شرق ایران و خراسان بزرگ شب یلدا بیشتر با نام دیگرش یعنی چله شناخته می شده، جایی که این شب زمستانی فرصتی بوده برای شاهنامه خوانی. یادگاری از یکی از فرزندان بلندآوازه همین سرزمین یعنی خراسان، فردوسی طوس.
از اینجا تا به بیرجان سه گداره، گداره اول جان جان نقشا نگاره، گداره دومی مخمل به پوشم، گداره سومی دیداره یاره، گل زردم همه دردم به جفایت شکر کردم، تا بیاد تا دورت گردم ها.
اما در کنار شاهنامه خوانی، خراسانی های قدیم در این شب به دید و بازدید همدیگر هم می رفتند و در راه چراغی همراه داشتند. حالا تصور کنید منظره مردمی که در دل تاریکی شب چله خراسان قدیم چراغ در دست راهی خانه دوست و آشنا و خویشاوند بودند. به همین دلیل شب یلدا در خراسان به نام دیگری هم معروف شده بود، 40 چراغ. در استانهای آذری زبان ایران شب یلدا یا چله چیلگه جسی خوانده می شود. آذری ها که مثل دیگر ایرانی های قدیم در این شب دور کرسی گرم جمع می شدند، در جمع دوستان و نزدیکان چیستان و معما مطرح می کردند و گاهی هم دو بیتی های آذری زمزمه می کردند.
او گجه آخ نگزل دیریغ شرهام و بیزن، Ama arvatlı kız oğlan yığışır hamı bize. Bu gece ah ne güzeldir yığışır hamı bize. Ama arvatlı kız oğlan yığışır hamı bize. Bu gece uzun gece mübarek olsun size. Bu gece Çinle günü mübarek olsun bize. Bu gece uzun gece mübarek olsun size. Bu gece Çinle günü mübarek olsun bize.
نوبت به قاچ کردن هندوانه هم که می رسید، ریش سفید جمع هندوانه را قاچ می کرد و این جمله را به آذری البته می خواند که بلایای خودمان را امشب بریدیم. دست آخر هم آذری های ایران قدیم بعد از یک شب گل گفتن و شنفتن و نوشیدن و خوردن در کنار عزیزان، با برآمدن خورشید و آغاز روز بعد پوست هندوانه شب قبل را به آب روان می سپردند و این کار را مایه خوشیمنی می دانستند.
بله، شنیدیم از هومن عسکری همکارم درباره رسم یلدا در شهرهای مختلف ایران. ایران انقدر پهناوره که خب هر کسی به شکل خاص خودش برگزارش میکنه. به خراسانی ها هم اشاره کرده بود، خود هومن هم قرابتی داره با خراسانی ها. اجازه بدید که خب یه مقدار دیگه فاصله بگیریم، مهمانی در راه داریم که میدونم دوست دارید بیشتر ازش بشنوید. مهمان من یک آهنگسازه که نه مثل هر آهنگسازی، فروغ فرخزاد میگفت کسی میآید که مثل هیچ کس نیست. مهمان منم آهنگسازیه که مثل همه آهنگسازها نیست، خیلی وسواس داره تو کار خودش و خیلی دقت میکنه که چه کاری رو ارائه بده. فقط برای مارکت کار نکرده و میشه این رو از ساختهاش دید و حس کرد و فهمید. اما چون امشب شب یلداست، یلدا با حافظ نزدیکی داره، چه بهتر که کاری رو از او بشنویم که باز هم روایتی است از حافظ.
مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش یک کسی می آید. از غم هجر مکن ناله و فریاد، که دوش زده ام فالی و فریاد رسی می آید. زاتش وادی ایمن نمنم خرم و بس، موسی آنجا به امیده قبسی می آید. کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست، آنقدر هست که بانگ جرسی می آید. مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. از غم هجر مکن ناله و فریاد، که دوش زده ام فالی و فریاد رسی می آید.
بله، افتخار دارم امشب در شب یلداد در کنار فرزین فرهادی باشم، آهنگساز برجسته موسیقی ایران، تنظیم کننده و همچنین رهبر ارکستر. آقای فرهادی بهتون سلام میکنم. البته هنوز برای شما که در لس آنجلس هستید شب یلدا فرا نرسیده، اما به هر حال دوست دارم که احساس خودتون رو درباره شب یلدا در این لحظه و این ساعت با شنونده های رادیو فردا که اغلب اونها از ایران صدای شما رو میشنون قسمت کنید.
با سلام به شما محمد عزیز، خیلی ممنون و سپاسگزارم از دعوت شما و رادیو فردا و خوشحالم که اینجا هستم. قبل از هر چیزی میخوام به تمام هموطنان عزیزم هر جای دنیا که هستن شب یلدا یا چله هر کدومو که دوست دارن تبریک بگم. واقعا من در عرض این 40 سالی که بیرون از ایران بودم این رو یاد گرفتم که ایرانی رو میشه از ایران بیرون آورد، ولی ایران رو از ایرانی نمیشه بیرون آورد. ما در تمام مدت سالهایی که در بیرون از کشور زندگی کردیم همیشه اونجا بودیم و در نبضمون میتپیده، این خاطرات، فرهنگ، این تمام شبی مثل امشب. و خیلی خوشحالم که میتونم دو کلمه‌ای با شما صحبت کنم در این مورد.
خواهش میکنم. منم خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم، به ویژه که حالا هر کسی که کارهای شما رو مرور کنه این عشق رو میبینه که در گوشه گوشه کارهای زیبایی که شما تولید کردین وجود داره، به ویژه در ارتباط با این سگانه معشوق. همینجاست که میدونم که خب قسمت اولش که بیرون اومد خیلی هم موفق بود، سه ستاره موسیقی ایران، آقای فرامرز اصلانی که متاسفانه در کنار ما نیستند، خانم رامش که ایشون هم متاسفانه در کنار ما نیستند و به خاطره های ما پیوستند، در کنار آقای داریوش که امیدوارم همیشه سالم باشن و در کنار ما باشن حضور داشتن اونجا، و بعد هم شما همین رو تکرار کردید، همین لحظه شنیدیم با صدای آقای داریوش. البته میدونم که این معشوق همینجاست دو هم سرنوشت خاصی داشته و خیلی پیچ و تاب خورده و بالاخره منتشر شد و ما تونستیم یه همچین کاری رو در گنجینه موسیقی مدرن و نوین ایران داشته باشیم. میخواین بگین اصلا چرا اینقدر گرایش به اشعار کلاسیک؟ میدونم البته شما با شهرزاد سپانلو که مثلا کار کردید، از ترانه سراها مثل خانم زویا زاکاریان هم کارهاشون رو استفاده کردید، فقط این گونه نبوده، اما این عشق به اشعار کلاسیک دست و بال آهنگسازی مثل شما که کار مدرن میکنه رو نیبنده؟
من فکر میکنم، ببینین، اولا هر موقع که من کمبود ایرانی بودن رو در خودم حس میکنم رو میارم به ادبیات فارسی. ادبیات فارسی واقعا گنجینه است، نه تنها برای خودمون بلکه برای فرهنگ دنیا. ما در یکی مثل حافظ، میگم واقعا شعور تاریخی ماست، یعنی یه آینه تمام نمای فرهنگ ماست حافظ. ما در حافظ خودمون رو پیدا میکنیم. من همیشه میگم آنچه که در حافظ یا سعدی یا مولانا یا تمام کلیه شاعران بزرگ ایران، ادبیات فارسی ایران میبینم، شخصیت ماست، شخصیت و هویت ملی ماست و همیشه ما رو برمیگردونه به اونجا. در نتیجه من از دو جهت به این تمایل دارم، یکی از این جهت که ایرانی هستم و هر موقع که سعدی میخونم ایرانی بودنم رو در خودم احساس میکنم که چه موهبتیه که اشعاری که مثلا رودکی 1000 سال پیش نوشته به زبان خودش من میخونم و میفهمم که چی میگه و باهاش درکش میکنم، باهاش رابطه برقرار میکنم. این از جهت اینی که من ایرانیم. ولی از جهت دیگه من آهنگسازم و آهنگساز با شعر سرکار زیاد داره و وقتی من میخوام برگردم به اشعار فارسی، خب شاعران بسیار خوبی هستن، چه الان چه قبلا، از شاملو تا نیما تا کسانی که حتی امروز در ایران دارن اشعار بسیار زیبایی مینویسن، ولی برای من خب اشعاری که از حافظ میاد یا از سعدی یا از مولانا یک چیز عجیب غریب دیگه ایه. یعنی انقدر در هر واژه است بو، شکل، فضای مختلف هست که برای آهنگساز خیلی خوبه، چون من رو میبره به جاهایی که باید برم.
در خط ملودی اگر بخوایم نگاه کنیم به معشوق همینجاست اول و معشوق بله. همینجاست دوم، به چه سمتی میره؟ یعنی وقتی ما برخورد میکنیم با یک شاعری مثل مولانا تا میرسیم به حافظ، این زبان کار شما چقدر تغییر میکنه؟
ببین مولانا برای من و فکر میکنم برای خیلی ها بیشتر حالت عرفان داشت و اشعار مولانا، در حالی که حافظ این نیست، به غیر از اینکه درش عرفان هست بلکه مسائل فرهنگی و سیاسی هم خیلی زیاده. من موقعی که حافظ رو کار کردم سال 2009 بود،
88 ایران،
بله، و ببینین برای من که یک آهنگ سازم نمیتونم از اتفاقات و خبرهایی که از مملکتم میاد، از وضع زندگی هموطنانم جدا باشم، یعنی من باید یک آینه‌ای باشم از آنچه که جامعه من درش هست، من خودم رو تو اونجا میبینم. در نتیجه بیشتر کارهایی رو که میکنم سعی میکنم نشان دهنده زمانم باشه، وضعیتم در جامعه ایران باشه، اتفاقاتی که تو مملکت میفته، که حتی گفتم با این که من در اونجا زندگی نمیکنم ولی زندگی میکنم، چون 24 ساعت باهاش روبرو هستم و برای همین حافظ اشعارش بسیار سیاسی و اجتماعیه. برای من حافظ دیگه اون عرفان رو نداشت، با اینکه هنوز احساس میکنم، ولی اشعاری که تو اون آلبوم استفاده کردم دقیقا آینه ای بود در وضعیت مملکت ما در الان یا سال 2009 همون 88 فرقی نمیکنه، اتفاق زیادی آنچنانی نیفتاده، ولی در اون حباب من دارم زندگی میکنم. در نتیجه حافظ برای من اون معنی رو داشت. ملودیایی که انتخاب شد، سمت تنظیمایی که رفت کمتر عرفانی بود، بیشتر جهت اگرسیو و خشونت کمی توش بود، که میخواست نکته های اجتماعی سیاسی جامعه منو نشون بده. فرق بزرگ این دوتا آن بود.
درسته. حالا اتفاقا اشاره کردید، خب خیلی جالبه در کار مشروع همینجاست اول، همونطوری که گفتم، خب به سه خواننده رو در کنار هم قرار دادید. اینجا این انتخاب خودتون بود که فقط آقای داریوش باشه، یا قرار بود شکل کار جور دیگه‌ای باشه و شما نهایتاً به آقای داریوش رسیدید؟
خب من که با آقای داریوش یکی از سالها کار کردم و خیلی با ایشون نزدیک و دوست و برای من ارزشمند هستن، ولی کار این بود که خواننده‌های مختلف باشن، صداهای مختلف باشه، رنگ‌های مختلف باشه، ولی خب بعضی موقع این اتفاق نمی‌افته. ولی من هنوز اگر تنها انتخابم آقای داریوش هست نمیتونم گله‌ای داشته باشم.
نه اون که مشخصه، میخواستم بدونم یعنی به اون سمتی رفتید که اصلا با کسانی وارد مذاکره بشید و نتیجه‌ای نداشت.
بله، ورژن‌های مختلف آلبوم درست شد که آخر سر متاسفانه اتفاق نیفتاد، ولی خب حالا امیدوارم که در آخرین سومین و آخرین سلکشن این کارها که معشوق همینجاست سه است که الان دارم روش کار میکنم و امیدوارم تا سال آینده بیرون بیاد، بتونم خواننده‌های مختلف و صداهای مختلف رو درش داشته باشم. امیدوارم که این اتفاق بیفته، دارم روش کار میکنم.
معشوق همینجاست سه هم قراره که ما شاهد حضور یک شاعر کلاسیک باشیم، یعنی تمام اشعار از یک شاعر کلاسیک باشه، یا نه فاصله داره از کاری که
فاصله داره؟ برای اینکه من خودم این فلسفه معشوق همینجاست برای من، فقط برای خودم، از سالهاست که اشعار فارسی رو میخونم، من این رابطه رو بیشتر در مولانا، حافظ و میخواستم بیام جلوتر سهراب سپهری دیدم. یعنی یک عرفان نزدیک به هم دارن، که این که اگر شما خدا رو در چشم همسایه خود نمیبینید، در یک صحرا دور یک سنگ پیدا نخواهید کرد.
سهراب یه مقدار سیاست ستیزم بود دیگه، میگفت من قطاری دیدم که سیاست میبرد و چه خالی میرفت.
و ببینین همونطور که گفتم، اگر شما نمیتونین آینه ای از اجتماع و جامعه کنونی خودتون نباشید، اگر کار هنری دارین میکنین باید نشان دهنده زندگی الان باشه. البته هنرمندان اصلی و واقعی، اشخاصی که مثل حافظ، یا حالا بگم اگر گفتیم شگفتی های تاریخ بشر رو بگیم که حافظ یکیشه، بگیم لئوناردو داوینچی، باخ، سباستیان باخ، این اشخاص کاراشون نه زمان داره نه تاریخ، برای همه جا هم لوکیشنی، هر زمانی خوبه. در نتیجه فرق واقعا هنر واقعی اونجاست. ولی خب ماها که حالا داریم سعی میکنیم در این راه قدم برداریم، به غیر از این نمیتونه باشه، باید نشون دهنده اون باشه.
دقیقا در تایید صحبتهای شما و به ویژه در آلبوم معشوق همینجاست دو قسمت هایی هم هست که به صورت خوانش شعر هست، یا همون چیزی که حالا بهش میگیم دکلمه. من یک تیکه ای رو پخش میکنم که هم تاییدی باشه بر اینکه حافظ چگونه به جهان خودش نگاه میکرد. از نظر من، البته میگم اون چیزی که من درک کردم از حافظ این گونه بوده که حافظ دقیقا دریچه یا دماسنج جامعه خودش بوده، نشون میداده هر زمان که فضا آزاد میشده فضا بسته میشده و تمام این تنگ ناها و پیچیدگی های اجتماعی ما رو به خوبی نشون میده. در این شعری که دکلمه میشه ایشون به خوبی این رو نشون میده. من میخوام که بعداً در مورد این خانش هم شما صحبت کنید، قطعا خاطرات زیادی ازش دارید، با هم بشنویمش.
مرسی.
دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند، پنهان خورید باده که تکبیر میکنند، گویند رمز عشق مگویید و مشنوید، مشکل حکایتیست که تخریر میکنند.
مژده ای دل که مسیحا نفسی میآید،
ناموس عشق و رونق و شاه میبرند، من جوان و سرزنش پیر
میکنم،
تشویش وقت پیر مغان میدهند باز، این سالکان نگر که چه با پیر میکنم.
مجده ای دل که مسیحا نفسی
میاد، ما از برون در شده مغرور صد فریب، تا خود درون پرده چه تقریر میکنه.
که ز انفاس خوشش بوی کسی میآید، از تنهش مکن ناله و فریاد،
فی‌الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهن، این کار خواهیست که تغییر میکنه. میده که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تصویر.
مجده میده که مسیحا نفسی میآید،
دانی که چنگ و عود چه تغییر میکنند.
بله، می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر میکنند. آقای فرهادی از شما بشنویم در مورد این صدای آشنا همکاریتون.
بله، آقای فرهنگ فرهی روحشون شاد، یکی از دوستان خوب من، من سالها با ایشون در تماس بودم در لس آنجلس. ایشون یکی از اشخاصی هستند که با آقای نیما یوشیج رفیق بودن، یعنی از اون زمان تا آقای احمد شاملو، و برای همین وجود ایشون در این کار برای من خیلی مهم بود، نه تنها به عنوان یک هنرمند، بلکه کسی که با اشعار حافظ نزدیکی بسیار نزدیکی داره. و روحشون شاد. این کارخانه ایست که تغییر می کند. البته همیشه می خواستم که بغیر از این که این رنگ تاریک اجتماعمونو در این موزیک نشون بدم، همیشه امید هم در آخرش باشه، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، چون بدون امید کار ما گیر خواهد کرد. ولی بله، آقای فرهنگ فرهی بودن و جاشون خالیه برای ما.
این دقیقا همون پیام یلدا هم هست. حالا این رو بپرسم از خودتون که شما مال کدوم منطقه ایران هستید؟
من تهران به دنیا اومدم، ولی خب الان درست بعد از انقلاب، بچه کوچیکی بودم که از ایران با پدر مادرم اومدیم بیرون و زندگیمو بیشتر در امریکا کردم. ولی همونطور که گفتم نمیتونستم ایران رو از ایرونی در بیارم. و میگم حالا به غیر از این، همونطور که من با موزیک باخ خیلی لذت میبرم و یاد گرفتم، با داوینچی آشنایی دارم، یعنی از چند جهت مختلف میشه به ادبیات فارسی نگاه کرد، و ما اینقدر خوشبختیم یکی مثل من که میتونه به زبون اصلیش اینو بخونه و دقیقا بفهمه. برای همین هم است که من موندم به عنوان ایرانی و به عنوان آهنگساز، و راه فراری برای من نیست ازش.
پس باید یک فرصت بسیار رو بذاریم، یک بار مفصل بشینیم درباره این دنیای موسیقایی شما، پیوندتون با اشعار فارسی، و به هر حال استفاده خاصی که از الهان موسیقی میکنید، به ویژه حالا در معشوق همینجاست، و همچنین کار معشوق همینجاست دو
به خوبی. اوریان، البته که بگم من در دوران دانشجویی اولین باری که با شما آشنا شدم و نامتون برام جذاب شد و کارتون، آلبوم خانم شهرزاد سپانلو بود که بیرون اومد با اشعار خانم پرتو نوریالا، زویا زاکاریان و یک
آقای سپانلو
و آقای بله. سپانلو بله، بلوار میرداماد
بله،
50
بله.
سال دیگر از ما میآورد یاد، امیدوار از ما یاد بکنه اگر هر جایی بودیم به هر حال یک کسی در بلوار میرداماد یادمون باشه.
خیلی
خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. فرزین فرهادی عزیز در لس آنجلس، شب یلدای خوبی داشته باشین. اگر در استودیو هستید در کنار خانواده لذت ببرید از این شب تاریخی.
ممنونم از شما و تیم خوبتون.
قربون شما. من پایان بخش رو بخشی از باز هم معشوق همینجاست قرار میدم که با شما دیگه بدرود بگیم تا یک سلام دوباره.
شب همه بخیر.
ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجاست؟ موعد دیدار کجاست؟
فرزین فرهادی اولی مهمون من بود، البته امیدوارم زیاد غمگین نشده باشید. خب فضای موسیقی ایرانی در پیوند با شعر ایرانی گاهی اوقات به جاهایی میره، البته که این اشعار حافظ حتی روی موسیقی های شاد هم استفاده شده، اما خب موسیقی فرزین فرهادی در این قالبی که ارائه شده خودش هم توضیح داد که به دنبال بیان مفاهیم خاص و پیچیده اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران بوده. صحبت از جامعه شد، من دیدم که شنونده های ما خیلی هاشون گله کردن از گرونی ها. مثلا بهنام اشراقی برای ما گفته که فعلا که نگرفتیم، ولی بیشتر خواهرم چون ما رو خونشون دعوت میکنه تدارک میبینه. یا مثلا نسرین نوشته هیچی، خونه خالی، سفره خالی. یک شنونده دیگری به اسم سعیده گفته فقط رفتیم نمایشگاه، فقط نگاه کردیم، هیچی نشد بخریم. اما در همین شرایط سخت اقتصادی، شرایط سخت اجتماعی، هنوز آدم هایی هستن، هنوز سمند ها یا سازمان های مردم نهادی هستن که نمیذارن چراغ بعضی از خونه ها خالی خاموش بمونه. بریم با رویا ملکی همراه بشیم تا از او بشنویم بازار شب یلدا رو.
بچه شب یلدا آجیل ماجیل با 50,000 تومان یا هر مبلغی که میتونیم ما یه پک آجیل و انار، یه بسته ارزاق خوش برای این بچه ها تهیه میکنیم که هیچی شب یلدا براشون کنسل نباشه.
داستان بلند چله نشینی یلدا در این اقتصاد مرده و فقر گسترده داستان گرانی و تورم است. داستان کودکان کار که شب چله را می شناسند اما پای سفره آن نشستند. انار و هندوانه و آجیل را دیدند اما یک دل سیر نخوردند. در میانه اما گروه های خیری هستند که بار وظیفه حکومت را به دوش می کشند و در تلاشند رسوم قدیمی را در ایران زنده نگه دارند و شادی بسازند. خیرینی که برای شب یلدای کودکان کار آستین بالا می زنند. کودکانی که چشمشان سفره شب چله را در خیابان می بیند، در خانه نه.
بچه هایی که تحت پوشش ما هستن اکثرا بچه های کار هستن، یعنی بچه هایی هستن که در تاره ها گل می فروشن یا یه بازار بار جا به جا کنند و از این قبیل بچه ها هستن. این بچه ها با توجه به این که توی این جامعه توی این کشور دارن زندگی می کنن و می بینن یه عده‌ای دارن از این رسوم استفاده می کنن و یه سری مراسمی گرفته میشه براشون و اینا نیست. ما میایم این مراسم ما به کمک خیلی برای این بچه ها هم میگیریم که این بچه ها هم بتونن یه شادی توی این شب داشته باشن.
شادی در شب چله ایرانی، شبی که سال هاست جیب های خالی و گرانی سفره آن را برای بخش بزرگی از مردم کوچک و کوچکتر کرد و برای گروهی اصلا پهن نمی کند. کودکان کار بخشی از آنها هستند، اما تورم سال هاست به سفره یلدایی ایرانیان زده. تورمی که مرکز آمار ایران همین آبان ماه امسال نرخ سالانه آن را بیش از 33% اعلام کرده. گروه خوراکی ها پرچمدار این گرانی اند. گرانی که حتی میوه شب یلدا را از سفره های ایرانی برچیده است.
اینجا که والله خیابون شیشه هزمونتر از همه جاست. حضرت عباسی پدرمون رو در آورده بخواییم دست به میوه بزنیم. بچه هم مز خواست، یعنی خدا سرشایده نتونستم براش بخرم.
هر کی میاد یه دونه سیب بده، یه دونه پرتقال بده، یه دونه لیموشینیم بده. اونی که 2 کیلو 3 کیلو میخرید دونه دونه میخره. الان
قیمت یه جوری آدم خجالت میکشه بفروشه. مشتری ازم میپرسه میگه خریدم چقدر شد، بهش فاکتور نشون میدم، لفظی نمیتونم بگم، خجالت میکشم بهش بگم.
نمیوه نه آجیل، سفره های یلدای ایرانیان از هر دو رسم خالی است.
خیلی پایین اومده قدرت خریدمون، خیلی کم شده.
اومده و خرید آدم میبینه که گرونه نمیشه، یه بازنشسته هم حقوق هم نمیرسه.
امسال اصلا نمیخریم آجیل، واقعا نمیتونیم، خیلی گرونه. دیگه دولت هم یک فکر نکو کاری کنی برای ما. میکنه؟
چرا اصلا اینقدر نسبت به مردم بیخیالن؟ مسئولین خودشون مرغ و گوشت و میوه نمیخرن، نمیدونن هزینه های زندگی چقدره، از هیچی خبر ندارن.
واقعیتش کارگر جمعیتی زورمون نمیکشه، گفتیم بیخیال شین دیگه.
اومده بودم آجیل بخرم، نمیتونم، برم دیگه خود تخمه اینو خوچی کشمه چیزی برای بچه ها بگیرم برم.
مردم از گران بودن اجناس و خالی بودن جیب‌هایشان می‌گویند، فروشندگان از کسادی بازار و مغازه‌های خالی. رکود بازار را از یک آجیل فروشی معتبر در تهران بشنوید.
وضع اقتصادی مردم، هم گرانی‌ها باعث شده که واقعا قدرت خرید مردم، اگر بگم شاید، چجوری بگم، هیچ. شما الان بیا نگاه کن، ما فقط فروشندهامون تو مغازه، یعنی یه دونه مشتری تو مغازه‌مون نیست. اونایی هم که قدرت خرید دارن، اگر میان به جای 1 کیلو 250 گرم بدن، روز به روز میو بدتره. مردم عادی که هیچی اصلا، قشر متوسط که هیچی اصلا، تخم آفتاب گردون هم نمیتونن بخرن. در این حد من خودم یه فرهنگی بازنشسته هستم، من با 15 میلیون حقوق میتونم اجاره خونه بدم، خرج خونه بدم، چه کار میتونم بکنم؟ گریم میگیرین حرفو میزنم. تاسفم برای شخص خودم که سینه سفر کردم سال 57 رفتم، چه کاری کردم که چه خانوادم لعن و نفرینم میکنن، چه خودم خودم نفری میکنم. من خانواده شهید هستم که دارم این حرفو میزنم. چیگرم میسوسه.
تورم افسار گسیخته هر سال طولانی ترین شب سال و اولین شب زمستان را برای مردم سیاه تر می کند. حتی رسم دور همی ها برای بسیاری از ایرانیان در این شب بلند به پایان رسیده است.
6 ماهی هم ندیدم گوشتی چجوریه. دیدم نمیتونستم بخرم. چجوری بخرم؟
گرونیه. به خدا الان تو راه اومدم برای خودم داشتم حرف میدادم، گفتم خدایا من چیکار کنم؟ بچه هم میخوام بیام، گوش ندارم که خورش درست کنم پیششون بذارم.
دولت یه کاری کنه که ما هم دستمون برسه، از مهمون از بچه شرمنده نشه.
اما با همه این گرانی ها هنوز هستند دست هایی که یاریگرند، کسانی که در پی آنند برای همین دلخوشی های کوچک دست به دامان خیرین و نیکوکاران شوند تا سفره را هرچند کوچک برای نیازمندان مهیا کنند. یکی از مؤسسات خیریه در شهر ری تهران از سفره یلدایی می گوید. سفره‌ای که با این قیمت‌ها برای خیرین هم گران تمام می‌شود و سال به سال از تعداد آنها کم می‌کند.
به نسبت کمک کردن، خب نسبت چند سال گذشته به شدت افت داشته، اما هستن الان خیرینی که همچنان حمایت میکنن. هزینه ها فوق العاده بالا، منتها خانواده هایی هم که داریم فوق العاده نیازمندن. خیرا قبلا خب دست و بالشون بازتر بود یا وضعیت اقتصادی خیلی بهتری رو داشتن، اما این فشار اقتصادی، رقم های بالا، مایحتاج فوق العاده با رقم سنگین، خب خیرین هم تو این مملکت دارن زندگی میکنن، الان به شدت این موارد افت کرده.
گویا تنها رسم شب چله ایرانی که هنوز تورم به آن نرسیده فال حافظ است. تفعول به حافظ شیراز گوینده هر راز. نیت کنید و با صدای فریدون فرهندوز فال حافظ امسال را بشنوید.
بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که براید.
بگذرد این روزگار تلختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر
شد که شب یلدا یکی یادی هم کردیم از استاد شجریان با این پایان بندی که رویا ملکی برای گزارش خودش در نظر گرفته بود. سحر برای ما نوشته اینایی که اینجا کامنت گذاشتن که پول نیست یلدا تعطیل، همونایی هستن که با عکسای جوجه کباب و هندونه شب یلدا ملت رو، البته اینو سحر نوشته من نمیگم از خودم، خفه میکنن. بعد میگه که مردمی که دارن تا خرخره خرید میکنن جن زیر زمین هستن. اینو بازم سحر نوشته. اما مهمون بعدی ما رسید، با سرعت بریم سمتش.
دختر شبای پاییز میمونم با تو همیشه، بازه من هیچکی تو دنیا مریم پاییزی من، مریم پاییزی فرده
نیما جون بهت سلام میکنم در لس آنجلس. در لس آنجلس البته حتما گرم و آفتابی، برخلاف پراگ. البته پراگ هم این روزا زیاد سرد نیست خوشبختانه، و الان اینجا هوا درجهش هست، نه سرده، 2 درجه است. دیروز خوب بود، من گفتم شاید الانم هوا خوب باشه. چطوری نیما؟
درود بر شما، ممنون. درود بر شما و همه شنوندگان خوب، تمام فارسی زبانان عزیز هر کجای دنیا که هستن و صدای من رو میشنون. شب چله رو تبریک میگم به همتون. امیدوارم که پاییز خوبی رو پشت سر گذاشتید، آماده باشید در یک زمستون خوب و دلچسب.
اتفاقا اگر کسی مریم داشته باشه، مریم پاییزی، دیگه چی میشه ها؟ یعنی اصلا خلاصه پاییز رو میتونه خوبی سپری کنه، به زمستونم سلام کنه، برسه به بهار، اصلا دیگه اوضاعش توپ میشه. خب نیما خبری نیست ازت. میخوام بدونم آقا از زمانی که مریم پاییزی رو خوندی مثل بمب توی تهرانی که ما بودیم اون موقع ترکید، خب یه دفعه یک شهرت عجیب غریب و اینا، از اون دوره تا الان دیگه از این کارای هیت من ندیدم. میخوام بدونم که چی کار میکنی؟ بازار میلنگ چرخش، خودت دل و دماغ کار کردن مثل اون موقع ها رو نداری یا اتفاقات دیگه افتاده؟
همش با هم عرض کنم که ببینید بازار که خب خیلی متفاوت شده، خیلی تفاوت کرده،
مثل بازار شب یلداست دیگه.
نه آخه شما حساب کنید مثلا وقتی که من اومدم فقط یک دونه اسم نیما بود، الان بالای 200-300 فقط اسم نیما خواننده است. خب خیلی خیلی مارکت فرق کرده، خیلی متفاوت شده و نسل عوض شده. جوان ها اونایی که اصلا اون موقع به دنیا نیومده بودن الان مثلا 20 خوری سالشونه، همه چیز تغییر کرده. مضافه به اینکه منم کار زیاد دادم بیرون، بالای 21 یا 22 تا ترک من توی این سالهای گذشته، یعنی بعد از آلبوم مریم پاییزی دادم بیرون که آلبوم ببخشید بوده، به جز آلبوم ببخشید 20 خورده ای ترک در واقع. کلن مارکت خیلی تغییر کرده، من هم وضعیت زندگیم تغییر کرده بوده. خب دیگه ازدواج کرده بودم، بچه دار بودم، بچه دار هستم، یعنی هنوزم. خب بچه ها کوچیک بودن، خیلی خیلی چیزا دست به دست هم داده، ولی مهمترینش به نظر من خیلی بزرگتر شدن مارکت هستش. وقتی که مارکت خیلی بزرگ میشه، وقتی که به جای مثلا اون موقع در هفته 5 تا 6 تا مثلا کار آهنگ جدید ایرانی بیرون میومد، ولی الان روزی 50-60 تا بیرون میاد، خب خیلی تفاوت پیدا میکنه. کمتر شنیده میشه، کمتر مردم وقت میکنن حتی که بخوام بشنون، و خب کارهای خوب هم خیلی زیاد هست. مردم اون چیزی رو که دوست دارن به دنبالش میرن و میپسندن.
الان واقعا سخت فکر کنم شده اصلا برای خواننده ها که بتونن بدونن چه سلیقه‌ای، چه موسیقی رو میخواد، و بعدم این که یه سردرگمی هم هست دیگه، یعنی به هر حال برای ماهایی که بینابین هستیم بین این نسلی که حالا بهش میگن نسل زد و قبلی، یه ذره این برای ما شاید سخت‌تر هم بشه. ولی توی فضای جدید موسیقی چقدر تلاش کردی که خودتو به اون سمت ببری، یعنی به سمت زبان امروزی تر و زبانی که حالا یه مقداری فاصله میگیره مثلا از اون چیزی که ما تو مریم پاییزی میشنویم که مثلا مریم حیدرزاده کلامشو سروده بود؟
ببینین محمد جان، موسیقی پاپ کلن موسیقی روزه دیگه، پاپولار میوزیک موسیقی روزه، و هر کسی که این سبک موسیقی رو کار میکنه، که البته مثلا من یا خیلی از خواننده‌های دیگه امثال من فقط پاپ کار نمیکنه، یعنی مثلا نمیدونم نگاه میکنی من توی کارم مثلا راک اند رول دارم، بعد خیلی از آهنگای اسلومون اینا بیشتر بلوزه، یا حتی نمیدونم آر ان بی توی کارامون هست، همه جور کارهای مختلف ما داریم. ولی خب بیشتر روی پاپ بخوایم صحبت بکنیم، سعی میکنیم همه. من تو این چندین سال گذشته، این شاید مثلا تو این 14-15 سال گذشته، اکثر کارهایی که دارم اجرا میکنم کارهای بچه‌ای هستش که داخل ایران هستن، ولی بازم مثلا من یه سری شعرها رو خب بسته به سن آدمم داره. من دیگه اون آدم 20-25 ساله گذشته دیگه نیستم که بخوام یه چیزی رو بخونم که
مثلا بگید عشق یه چیزی مثل کشک و دوغه.
آره، حالا اتفاقا میخوام اینو بازخونی کنم، چون این واقعا شد از معدود کارهاییه که
آقا یکی از صادق ترین ترانه هاییه که من میتونم بگم که در روابطی که داشتم به هم ثابت شده که عشق یه چیزی مثل کشک و دوغه.
البته شما فقط این جمله رو میگین ادامشم برین، خب بیشتر این شد اجتماعیه و طعنه آمیزه به این که ماها عشق رو به چیزی مثل کشک و دوغ میپنداریم، مثلا که وقتی که میریم بهش عمیق میشیم و بهش فکر میکنیم، میبینیم که میتونه خیلی بهتر از این چیزا هم باشه، که میگه در قسمت آخر شعر که با کسب رخصت از جناب مجری میریم به قرن 56 هجری و الی آخر.
بله، البته منم خواستم مزاح کنم دیگه، حالا خودمون هم میدونیم که فقط این نیست همه.
نه ولی واقعا هنوز که هنوز میبینم پیج‌های مختلف این آهنگ رو شیر میکنن، بعد بعضی ها من هم تگ میکنن، لینک میفرستن برام، کامنت ها رو میخونم میبینم که همه میگن ای با این 20 سال پیش مثلا اینو خونده، درچه 20 سال هم بیشتره، سال نه 20 سال دیگه 20 سال بیشتره 2001 اومد بیرون، 24 سال پیش این آهنگ اجرا شده.
یعنی قبل از دیدار من و تو بود؟ قبل از دیدار ما در دبی یا بعد؟
بله سال ببینید این کار سال 2000 ضبط شد، سال اوایل سال 2001 بیرون اومد. نه من دارم اشتباه میکنم، ببینین میگم که آدم فراموشکاره، سال 2001 آلبوم اولم بود، سال 2005 این اومد بیرون، 2004 ضبط شد، 2005 اومد بیرون، همون 20 سال
20 سال دو دهه گذشته. یعنی ما الان اینو گفتی من غمگین شدم که چقدر ما پیر شدیم. 20 سال گذشته.
ما دیگه رو توی 2000 سال 2007 احتمالاً فکر کنم.
آره 2007 بود. 2007 2007 بود. 2008 2008 فکر کنم. 2008 بود.
2007 یا 2008 توی دبی ملاقات کردیم.
آره. اینجا دیدی. خب خیلی واقعا شرایط خاصیه. خب الان توی این حالا تمام این قصه هایی که گفتیم و این آشفته بازاری که الان هست و اینا، بازار کنسرت های یلدایی توی اون طرف های شما چطوریه؟ اصلا کنسرتی هست برای شب یلدا؟
خیلی جالبه تو میگم، برای اولین باره که توی لاس وگاس، که اتفاقا من فردا هم دارم میرم اونجا ولی برمان مهمان هستم، من برنامه ندارم خودم، عنوان مهمان شرکت میکنم توی این کنسرت ها. یه چیزی بالای 27-8 تا فکر میکنم حداقل خواننده برنامه دارن اینجا.
یعنی ما 27-8 خواننده داریم در لس آنجلس که اینا همه برنامه دارن اونجا. آقا همه خواننده شدن دیگه، نصف جمعیت لس آنجلس خواننده.
از لس آنجلس نیستن، از لس آنجلس از جای دیگه اومدن، مثل خانم دنیا که از استرالیا اومدن، خانم احلام که از فکر کنم دبی یا از ترکیه اومده باشن، ولی با بقیه بله لس آنجلس هستن. بعد مثلا کامیار، ایوی، کامران هومن، سامی بیگی، بیژن مرتضوی، امید، خیلی هستن.
حالا تو مهمون کدومشون هستی؟ مهمون همه ای اونجا؟ یا
من مهمون اون پکیج چهارشبی هستم که بچه های تلویزیون تپش گذاشتن، آقای جمالی، آقای امیر قاسمی گذاشتن.
مهمون اونا هستی. خب از کار جدید چه خبر؟ دیگه میدونم امروز سر کارم بودی اومدی با ما صحبت کردی.
بله من آخرین کار جدیدی که دادم بیرون همون سال عید نوروز بود که آهنگ عید نوروز بود، ولی یه کار دو تا کار دیگه دارم که 6 و 8 شاده، دوتاشو آماده کردم، یکیشو برای شما فرستادم.
بله.
هنوز بیرون نیومده.
اولین بار میخوایم پخشش کنیم.
اولین بار و آخرین بار قبل از انتشار.
دقیقا اولین بار و آخرین بار اینو میخوایم پخشش کنیم. تازه از تنور در اومده برای ما آورده نیما. نیما میخوای معرفی کنی عوامل کار رو؟
عوامل کار بچه ها داخل ایران هستن، یه خورده محتاط بودن در این رابطه و مایل بودن که اسمشون معرفی نشه.
نادیدیم. به قول استاد محمد علی شیرازی امیدوارم که روح شاد باشه. محافظه کاری هم ترمز قاطعیت
به خاطر خرابکاری های من، البته وگرنه من خدا ها مشکلی نداشتن، اینقدر من دیگه زبونم باز بوده، یعنی این مدت دیگه اونا بند خدا برای امنیت خودشون
به خاطر اون کار در اصل اجتماعی سیاسی هم که اجرا کرده بودی به مناسبت
اعتراض های سرسنی. بله به اضافه که نمیشه هم دیگه، واقعا آدم دیگه نمیتونه وجدانش راضی نمیشه دیگه این دو سال خورده گذشته دیگه بتونه ساکت بشینه، یعنی این نابرابری ها و این مشکلات و این ظلم ها رو نادیده بگیره. به نظر من هر انسان آزادی وظیفه‌اش هستش که صداش در بیاد، از خودش یک عکس العمل یا عملی نشون بده در رابطه با این ظلم هایی که داره به مملکت ما به مردم ما میشه. بالاخره من دیگه به قول آمریکایی enough is enough، یعنی واقعا دیگه کافیه دیگه، هر چقدر تا حالا مردم تحمل کردن، هر چقدر من خیلی از هنرمندا از جمله خود من خود سانسوری کردن برای سالها و فقط درد دلشون رو توی جمع‌های کوچیک و خصوصی گفتن، الان دیگه باید صدای مردم باشیم. هیچ چیز من به عنوان یک انسان آزاده هیچ چیزی رو من دیکته نمی‌کنم برای مردم که چه کار باید بکنن، چی بخوان چی نخوان، چیو بپسندن چیو نپسندن. فقط تنها کاری که میتونم بکنم اینه که صدای اونها باشم، یعنی انعکاس صدای اونها باشم. وظیفه هر انسانی تو این دور زمانه همینه که انعکاس صدای مردم ایران باشه.
ممنون از تو نیما. حالا میخواییم بریم جذاب بشنویم از تو. فقط نکتهی که باقی میمونه اینه که الان چه چیزی برای تو جذابه؟ کی جذابه اصلا الان توی
حالا؟ خب دیگه طبیعتا جذابترین، مخصوصا برای موقعیت ما و سن و سال ما، جذابترین شخص یا اشخاص خانواده آدم میشن بدون رو دروازی. حالا هر کی بگه نمیدونم این اون فلان بیشتر، اول خانواده هم برام هستن و 100% تمام هموطنان و همزبانانی که همشون رو دوست دارم و بهشون افتخار میکنم که اینقدر دارن با سختی ها مبارزه میکنن و باز هر جوری که شده تمامی اعیاد، تمامی مراسمی که به ما ایرانی ها، به ما فارس ها به اصطلاح ربط داره رو در هر جوری که شده جشن میگیرن و پاس میدارن.
حالا گفتی پاس میدارن، یک شنوندهی به اسم سپهر برای ما نوشته آجیل فروش ها هرچی خراب دارن قاطی کردن گذاشتن دو برابر به مردم برای شب یلدا میفروشن. این مملکت نوشته درست بشو نیست، چون هم قنادی هم آجیل فروش میگن بریم این روزها از جیب مردم بدزدیم. البته این نظر سپهر من خوندم. آجیل فروش ها کسایی که فروشنده هستن، هوای این شهروندان رو هم داشته باشی تو این شرایط بسیار سخت. پس نیما من دیگه حالا با هم مفصل باید صحبت کنیم یک بار دیگه، ولی اجازه بده که در اینجا بریم بیدرنگ جذاب رو ازت بشنویم، تازه ترین کارت رو، و تا یک هم صحبتی دیگه.
ممنونم از همه شما. پیج یوتیوب هم با اجازتون میگم، بچه‌هایی که پیدا نکردن میتونن پیدا کنن، آهنگای جدید و مصاحبه‌هایی که من توی برنامه‌های رادیو میذارم اونجا هستش. نیما میوزیک یک کلمه هست، هم چسبیده اسپیس نداره. سپاس از همه شما، یلداتون مبارک.
قربونت. جذاب.
جذابی برام نیست کسی رو دست تو، قلب دیوونم میگیره آخرش از دست تو، شال سرخ رو سرت بر دلم آورده، حالا شدی همه کسی این قلب زمین خورده، آخ بمیرم واسه تو شیرین تر از جونم، تو شدی لیلی من خود مجنونم، واسه گل برگ دلم از جنس شبنم باش، تا عبد مالک این خونه و قلبم باش، آخ بمیرم واسه تو شیرین تر از جونم، تو شدی لیلی من خود مجنونم، واسه گل برگ دلم از جنس شبنم باش، تا عبد مالک این خونه و قلبم باش.
شنونده یلدای خاطره ها از رادیو فردا هستید، هیچ جا نرین، یک مهمون دیگه هم تو راه داریم.
باش بیفته واسه عشق جونم هم میدم، عاشقت شدم از اول که تو رو دیدم، معنی زندگی رو من با تو فهمیدم، به تو وابسته شدم دلم رو زدم به دریا، کسی جا تو نمیگیره واسه من تو دنیا، یه حال خوبی دارم کنار تو من هر جا، آخ بمیرم واسه تو شیرین تر از جونم، تو شدی لیلی من خود مجنونم، واسه گل برگ دلم از جنس شبنم باش، تا عبد مالک این خونه و قلبم باش، آخ بمیرم واسه تو شیرین تر از جونم، تو شدی لیلی من خود مجنونم، واسه گل برگ دلم از جنس شبنم باش، تا عبد مالک این خونه و قلبم باش.
میتونید توی برنامه خودتون حتی حضور هم داشته باشید و با ما باشید، اگر که شماره خودتون رو به ما بسپرید 00420221122484 شماره مستقیم همین استودیوس، میتونید شمارتون رو بدیم، ما با شما تماس میگیریم اگر دوست داشتید بیاید روی آنتن و حرفهای خودتون رو بزنید. همونطوری که گفتم حالا میخوایم بریم سراغ یک مهمون دیگه. مهمون ما این دفعه نه خواننده است، نه نوازنده است، نه شاعر، نه دیگه نه ها رو نگم دیگه، بهتر نگم. میخوایم بریم سراغ یک مهمونی که سیاستمدار بوده، دیپلمات بوده، دیپلمات پیشین بوده و هم اکنون هم فعالیت‌های پژوهشی میکنه و به عنوان کارشناس سیاسی حتما با صداش در رادیو فردا و با چهرش در رسانه‌های دیگه آشنا هستید. میخوایم یه گفتگوی یلدایی بکنیم فارغ از دنیای سیاست، ببینیم که سیاستمدار ما میونش با چیزهای غیر از سیاست و این اوضاع به هم ریخته خاورمیانه و ایران و کلن جهان چیست. پس با ما همراه بمونید تا لحظاتی دیگه. سلام میکنم به جناب حسین علیزاده.
سلام عرض ادب آقای زرقامی عزیز، درود بر شما، درود بر شنوندگان رادیو فردا در این شب یدائی و شب چله در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم
ببینیم که چه صحبتی بکنه.
خیلی خوشحالم که شما قبول زحمت کردید اومدید به برنامه یلدای خاطره های ما. حقیقتش اینه که آقای علیزاده، خب شما کسبت دیپلمات رو داشتید. دیپلمات ها اینطوری به نظر میرسه که خیلی آدم های خوشگین و میونه با این چیزای مثلا یلدا و رقص و اینجور چیزا نباید داشتن، ببیشه که شما در زمانه ای کار دیپلماسی میکردید که در یک ساختار نظام سیاسی که به هر حال منبعث از یک حکومت دینی بوده همه چیز پیش میرفته. حالا شما توی این ساختار چجوری بودید؟ واقعا اصلا دور بودید از این دنیای موسیقی و رقص و تو خانواده و اینا و بیشتر در چارچوب همون اتفاقاتی بودید که اونجا میافتاد؟
خب ببینید آزرگان عزیز، الان من اینی که بگم فکر میکنم تجربه میلیون ها تن باشه که بشنوند. به هر حال جمهوری اسلامی یک زیست دوگانه ای رو درست کرده برای مردم. مثلا فرض کن همین حجابو که اجبار میکنه که سر زن زنه باشه، خب میدونه که مردم مثلا بیرن تو یه جلسه خودمونی نشستن، حالا به قول محرم نامحرم به قول خودشون همه مراعات میخوان بکنن، کسی مراعات نمیکنه. یا ممنوعیت مشروبات الکلی، خب هم میدونن که، یا رقص یا فلان این چیزا. به هر حال وقتی شما تو کسوت دیپلمات جمهوری اسلامی باشه، مثلا کراوات هم نمیتونی بزنی، حالا مثلا با زنان نمیتونی دست بدی. اما واقعیت اینه که واقعا دیپلمات های همین دیپلمات هایی که از جمهوری اسلامی هم برآمده اند نه قبل از انقلاب، اینها واقعا زیست خودشون رو دارن، از زندگی خودشون، زندگی روزمره خودشون، تو خونه خودشون، اینها زیست خودشون دارن. من هم زیست نبودم، من هم ناگزیر خب میبایستی در ظاهر مسیر اونها رو آدم بره، ولی در باطن تو زندگی خودمون نه، واقعا به این آیین و سنن بسیار علاقمند بودیم از کودکی بوده ما همون. همسرم که بسیار به این آداب و رسوم بسیار تاکید داره، سالی نیستش که مثلا سفره هفته نینداخته باشه جای شما خالی. امشب هم همین الان هم مهمان دوستانی هستم در لندن، 4-5 نفر خانواده، شب یلدا رو گرد هم اومدیم که بازم شب نشینی داشته باشیم. نه ما هم یه آدم عادی مثل بقیه مردم همون زیست خودمون رو
یعنی
داشتم.
شما موسیقی هم مثلا موسیقی غیر مجاز میگفتن اون موقع دیگه، غیر مجاز گوش میدادین اون زمان؟
بله من بله کاملا، من حتی جالب لباس واقعا واقعیت رو شما بگم، حتی در کسوت دیپلمات هم که بودم تو رسپشن ها و اینا که میرفتم با خانوما دست میدادم، یعنی برای خودم و میدونستم این در یه روز برای من درد سرساز خواهد شد، ولی نشده بود، خوشبختانه نشده بود. یا من خیلی علاقمند به شنا هستم، مثلا از بچگی عادت به شنا دارم، شاید به تعداد موهای سرم من رفته باشم استخر.
شمالی که نیستید؟
چرا شمالی هستم؟ چرا اتفاقا؟ بله بله بله، مادر نایه مادری به گیلان هستش، نایه پدر بزرگم مال تبریز هستم و خیلی علاقمند به شنا هست دارم و بچه های خودم رو خودم بردم بهشون آموزش شنا دادم، یعنی کلاس نبردمشون، خودم بلد بودم اون کلیات شنا رو بهشون یاد دادم. دخترم، دوتا پسرام، خودم بهشون شنا یاد دادم تو کودکی و همون حتی همون زمانی که دیپلمات هم بودم و ولی میرفتم یه استخری رو پیدا کردم گوشه افتاده باشه ولی برم شنامو انجام بدم، بچه‌ها رو آموزش بدم. و البته ریسکی هم بود، به هر حال میفهمیدن بالاخره یه مجازاتی هم براش تعیین میکردن. اما میخوام بگم که نه واقعا منم زندگی معمولی خودم، نه البته نه هنر خاصی دارم نه، ولی علاقه من هستم به عنوان مصرف کننده یه موسیقی.
اتفاقا گفتین موسیقی، آقای علیزاده آخرین کنسرتی که رفتین کنسرت کی بوده؟
نه من حقیقتش الان همه این سالهایی که الان 5-6 سال انگلیس هستم که اصلا هیچ کنسرتی نرفتم اینجا.
شهر کنسرت هست دیگه این همه.
بله شهر کنسرت، نه نرفتم، نه این رو اعتراف میکنم که نرفتم. همین دورا دور آهنگایی که علاقه من هستم برای که تفن